بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. یکی از مواردی که در بعض کتب فقهیه از غنا استثناء شده خداست، خدا با های حتی، یک آهنگی بوده که با خواندن اون شترها به حرکت در می آمدن، به حرکت خودشان سرعت می بخشیدن، به این گفته می شده خدا بر وزن دعا. بعضی گفتن که خدا هم از حرمت قنا استثنا شده، از این جهت در خواندن خدا هم قنا باشه اشکال نداره. شیخ انصاری رحمت الله علیه در مکاسب معرفه فرموده ال خدا به زم کد دعا صوتون یرجع فی لسیر بالابل، صوتی که در اون ترجیع صورت میگیره برای خاطر شتر به حرکت در بیاد. در کفایه مال سبزواریس اندل مشهور استثناء، مشهور همین را هم از حرمت قنا استثناء کردن. شرایع در کتاب شهاداتش قواعد دروس و خلاص کتب زیاد ذکر میکنه. صاحب جواهرم در جلد 22 صفحه 50 که بحث قنا در آنجا ذکر شده خدا را ذکر کرده. بعد گفته حالا خدا کجا خوانده شده؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله به عبدالله ابن رواحه در یکی از غزوات فرمودن که هر یک به نوق، نوق جمع ناقه است، این ناقه ها را به حرکت در بیاور. بعد از فرمایش پیغمبر عبدالله شروع کرد به فندفع یرتجز و رجز میخوان و کان عبدالله ابن عبدالله جید الخدا، عبدالله خدا را خوب میخوان و کان عبدالله جید الخدا و کان مع الرجال، عبدالله همراه رجال بود در این مجمع، در این حرکت. وقتی صدای عبدالله بلند شد به خواندن خدا، مردی به نام انجشه هم با نسوان بود، نسوان هم در این حرکت همراه مردها بودن. انجشه هم شروع کرد به خواندن خدا، فلما سمعه و تبعه اون هم شروع کرد به خواندن. قال صلی الله علیه و آله لانجشه رویده که رفقن بالقواریر، پیغمبر به انجشه فرمودن که آهسته بخوان و صبر کن، رویده که رفقن بالقواریر، قواریر جمع قاروره است، قاروره اینجا کنایه است از قاروره شیشه، کنایه است از زنها که دارای ظرافت هستند، یعنی اگر بخواد شترها به اون سرعتی که مردا حرکت میکنن به اون سرعت هم شترهای زن حرکت کنه، خب زن ها ظریفترن، به زحمت میفتن. پیغمبر فرمودن که رویده که رفقن بالقواری. خب این را از سنن بیهقی جلد 10 صفحه 237. تمام روایات قنا از طرق عامه در جلد 10 سنن بیهقی در این صفحه 227. خب از طریق ما نیست، این از طریق عامه است. صاحب جواهر میگه که لا جابر الله، این البته سندن ضعیف از طریق عامه است و جابرم نداره، لعدم تحقیق شهرت، برای خاطر شهرت هم نداریم، حالا کفایه گفت شرفی رو ایشم اینه شهرت نداریم، بل محقق خلافه ها، محقق این است که این مشهور نیست. به علاوه اصلا معلوم است که این قنا باشه، قنا اون صوت لحوی مطربه که انسان را به طرب و خفت وامی داره، ولی معلوم نیست، موضوعا اصلا معلوم نیست که این قناع باشه تا بحثیم در حکمش که استثناء شده یا نشده. خلاصه صاحب جواهر انکار میکنه که موضوعا قناع باشه. بل ربما ادعی ان الهدى قسیم للغنا، گفته شده به این که هدا قسمی از غنا نیست، بلکه هدا قسیم غناست، یک نوع آهنگ خاصیه، به غنا مربوط نیست، به شهادت عرف. بنابراین خارج از موضوع است نه از حکم. ما بحثمان در خروج حکمی است، چیزی غنا باشه، استثناء شده باشه، مثل زفاف عرائس که دیروز بحث کردیم. اما این اونجور نیست، این خروج موضوعی داره، تخصصا خارجه، تخصیص نیست. بله، این حرف صاحب جواهره. مفتاح الکرامه هم در جلد 8 طبع جدید صفحه 92 بعد از اینکه خبر نبوی را ذکر کرده، گفته این ضعیف است و محمول است برای اینکه غنا نبوده، برای خاطر اینکه ظاهر آن است که خدا قسیم غناست نه قسمی از غنا، عرف هم به این شهادت میده. و اندر قول به استثناء، اگر قائل شدیم به که غنا استثناء شده، یقتصر علی الابل و یتعدل علی البقال و الحمیر، اگر استثناء شده فقط به خصوص ابله، برای خواندن ابل، برای خواندن برای ابل حلاله، اما بقال و حمیر را دیگه شامل نمیشه. شیخ انصاری رحمت الله علیه هم در مکاسب محرمه ایشان تردید میکنه در این که این اصلا غنا باشه، میگه موضوعا خارجه، و میگه به این که لم اجد ما یصلح لاستثناء، چیزی که صلاحیت داشته باشه خدا استثناء شده باشه من پیدا نکردم. ما تواتر اخبار به تحریم، اخبار غنا با این که متواتره، اگر چیزی مخصص باشه، مخصص محکمی میخواد، سوای اون خبر نبوی که در مسالک ایشان میگن ذکر کرده چیزی پیدا نکردیم. علی حال استثنای خدا از غنا ثابت نیست، اولا که غنا نیست، باشه هم دلیل بر خروجش حکمن از حکم غنا نداره. این راجع به خداست. بله بله موزن خواهد بله موزن مگیدن خب عرض کنم به این که بحث غنای ما تقریبا به آخر داره میرسه، حالا مطالبی عرض کنیم. بله، امام رضوان الله علیه در بحث غنا در این کتاب مکاسب محرمه جلد اولشان، ایشان فرمودن به این که باید توجه داشت که بحث هست که غنا نیست، ولی اهوت اجتناب از آن است و اون تصنیف هاییست که خوانده میشه. میفرمان به این که تصنیف هایی که خوانده میشه در جلد اول مکاسب محرمه صفحه 369، اول میگه خب فتحصلم این جمعی زاله که قیام دلیل، عدم قیام دلیل بر حرمته. خب این بحثی میکنن، مطلق لعب حرام نیست. ما بگه مطلق لعب حرام، لعب یعنی کاری که غرض عقلایی در اون نیست. خب مطلق لعب حرام نیست در اسلام. انسان خب نشسته با تسبیح خودش مثلا اینجور میکنه، مثلا بازو مثلا فرض کنه امثال زاله، خب اینا لعب دیگه، لعب یعنی چیزی که انسان مشغوله و در اون اشتغالش غیر از اغلایی نیست. مطلق لعب که حرام نیست، خیلی مطلق اثبات لحویه هم حرام نیست. اون اثبات لحویه مطرب ما میگیم حرام، مطرب طرب‌انگیز باشه، خفتی در انسان ایجاد کنه، خفتی انسان دلش میخواد که حرکت کنه، اشخاص دلشان میخواد که هماهنگ باشن، با اون آهنگ برقصن، کف بزنن، خلاصه اون هست که به اون میگیم ما غنا. مثلا در کتاب‌های زیادی در حالات شیخ ابو نصر فارابی، شیخ ابو نصر فارابی که به اون حکیم معلم ثانی میگن، معلم اول ارسطو، معلم ثانی فارابی، شیعه هم بوده فارابی، حالاتش در بیانش ذکر کرده، خب جامعه فنون بوده، از جمله قنا را وارد بوده. در کتاب الکناب الالقاب جلد سوم صفحه 2-3 که فارابی در ماده فا فارابی اونجا شیخ ابو نصر فارابی وارد مجلس سیف الدوله همدانی شد. خب دید مردم اونجا خیلی جمعیت هست و مشغول صحبت های مختلف هم. از چنته خود عودی در آورد به نواخت، به طوری نواخت که همه خندیدن. دفعه دوم طوری نواخت همه به گریه در آمدن. دفعه سوم نواخت همه به خواب رفتن و از مجلس خارج شد. این خفت است. قناع آن است که انسان را از حالت طبیعی کمی خارج میکنه. حالا خفت گاهی خواب میاره، گاهی حزن میاره، گاهی سرور میاره. خلاصه اون صوت لهوی مطرب را میگیم قنا. ایشان هم فرمودن که دلیلی بر حرمت مطلق لهو نداریم، دلیل بر مطلق اصوات، مطلق اصوات لهوی حرام باشه نداریم، اصوات لهوی مطرب باشه. بله نعم الاحبت الاجتناب ان بعض صنوف اصوات لهویه که تصانیف رائجه. بله از اصوات لهویه که ولو مطرب نیست، مثل تصنیفات که الان میخوانن که تصانیف رائجه به الهان اهل فسوق، برای اینکه این تصنیف ها هم به همون الهان اهل فسوق خوانده میشه، یعنی اینا هم شهوت پرور، فساد انگیز، انحطاط اخلاقی میاره، انسان را از عالم عقلانیت، عقلانیت به عالم خیال و تخیل میکشانه. ایشان میگه احبتی از اجتناب کنم لاحتمال مساوات هم القنا. نمیگیم اینا قناست، ایشان میگن ولی با قنا مساوات دارن. فی دخولها فی الباطل، برای اون حدیث داشتیم اذا مجز الله الحق و الباطل قنا داخل در باطله. اینم میگه در بحث اون روایت که این خبر، خبر 15 و خبر 14 هم بود از باب 99 در صفحه 227 جلد 12 و سال خاندیم. میگه اینم مثل همونه اذا مرگز الله بین حق و باطل قنا جز باطله. این تصانیف رائجه با الهان اهل فسوق که در زمان ما رائجه، افرم اینها هم حکم قنا، حکم قنا رو دارن. اما دلیلی که آیا اون ادله داله بر حرمت قنا با توجه به تعلیلاتی که داشتن شامل اینم میشه تا الغای خصوصیت بکنی یا نمیشه، آخرش هم دارن خلاصه در مناقشتی که ها مجالون، ولی خب بحثون که آیا اونا هم مشمول اخبار قنا میشن یا از میتونیم از تعلیلات، از تعلیلاتی که در اخبار قنا بود استفاده کنیم که این تصانیف رائجه در زمان ما هم حکم قنا داشته باشه، این بحثشون متعرض هم. دیگه از بحث این است که اون رجزهایی و حماسه هایی که در میدان جنگ خوانده میشه، به طوری که اشخاصی که در مشغول جنگن اونها را به حرکت در میاره، احساسات اونها را شدیدتر میکنه، به اینا میگه اناشید، که صاحب جواهر این هم ذکر کرده. صاحب جواهر گفته که در حکم اناشیدی که تنشد و فی ساحت الحرب فی سبیل جهاد مع اعداء الدین، اون انشوده هایی که در ساحت حرب و در میدان جنگ در سبیل جهاد با اعداء الدین داخلن در غنا و استثناء شدن، یا اصل اینا آهنگی هستن خارج از قناع هستن موضوعا، احتمال هر دو داده. بعد میگم کنن یا قال خارج از قناع هستن موضوعا، برای اینکه قناع اون صوت لهوی مطربه که انسان را به طرب در میاره. همین ترس کردیم طرب این حالتی که انسان دلش باید کف بزنه برقصه. اناشید در میدان جنگ خوانده میشوند، تأثیر دارن در ایجاد حماسه و تفانیف قتال کفار. این از دمی توان گفت لهو نیست، علاوه بر اینکه مطربم نیست به اون طرف، اصلا لحنم نیست. این لحن حماسی به اون رجزها که خوانده میشه فی سبیل الله، این خودشون این لون خاصی هستن، الوانشون الهان فساق نیست. الهان فساق تهیج و شهوه و تصیرها، اینا اونطور نیست. اینا شخص را تهییج میکنن برای پیش رفتن و حرکت کردن در راه جهاد و اینها. مثلا حالا حالا همش اینجور نمیگن، گاهی هم با یک آهنگ های میگن. این اگر شما اینجور بفرمایید ما اینجور بگیم، اینا هیچ تحریک نمیکنه. اینا حرف ما اینجور گفتن تحریک نمیکنه، ولی اینا رو گاهی به طوری میخوانن که میدان جنگ رو به حرکت در میاره. اینطور نیست. گاهی این حماسه ها را در میدان جنگ طوری میخوانن که لشکر را اصلا به حرکت در میاره، احساسات را خیلی تیزتر میکنه. بله اونطور شما میگید و بنده میگم بله هیچی نیست، ولی اگر طوری بخوانن که به حرکت در میاره، واقعا در اون تفانی ایجاد میکنه. مثلا حالا یه دونه من اینجا نوشتم از رجزها، اون وقت حالا اینه با آهنگ بخوانن، هر عبارت شده البحر من تعنی و ضربی یستلی و الجبن من سهمی و نبلی یمتلی ازا حسامی فی یمینی ینجلی ینشق و قلب الحاسد المبخلی. این مال کیه؟ نه مال کی هست که میدونیم رجز در میدن. این باید آشنا باشیم. این رجزیست که غلام ترکی در روز عاشورا میخوانده، غلام ترکی امام حسین رسالت. البحر من تعنی و ضربی یستلی، دریا از شمشیر و نیزه من آتش میگیره. البحر من تعنی و ضربی یستلی، تن به نیزه، ضرب به شمشیر. البحر من تعنی و ضربی یستلی و الجو من سهمی و نبلی یمتلی، فضای میدان جنگ از تیر من مالامال میشه و پر میشه. ازا حسامی فی یمینی ینجلی، هنگامی که شمشیر در دست من برق میزنه. ینشق و قلب الحاسد المبخلی، دل دشمن بخیل پاره پاره میشود. خب اینی بخوانن از این قبیل اشعار در میدان جنگ با اون حماسایی که میخواندن خیلی تأثیر داره. مثل اون تبله هایی که بله 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 حالا کم کم به کربلا نزدیک میشه. به همینطوره. خلاصه اینه که میخوایم بگیم که اینا را اگر با آهنگی بخوانن که لشکر را به حرکت در این آره احساسات را شدید میکنه، اینا ظاهرن موضوعان از غنا خارجن. این اناشید، این اناشید از غنا خارجن. چون یک غنا اون صوت لحنی مطرب بود که انسان را به عالم شهوت و فساد و انحراف اخلاق میکشانید. اینا انسان را به حرکت در میارن. حالا آلات لحن هم که ما بعدا بحث میکنیم همینطوره. اون طبل در میدان جنگ، اون چیزی که در میدان، اون آهنگای میدان جنگ، اونا هم باید گفت یا موضوعاً خارجن یا حتماً خارجن. خب اینم یک بحثی بود که چون متعرض بودن ما عرض کردیم. حالا اون زنها جز بله. اینجا یه ستا سوال هم ما داشتیم، حالا اینو جواب بدم باید برای اساسشون. در سوالات ما داشتیم که در عروسی و در زفاف که زنها گفتن که خواندن غنا اشکال نداره، بعضی هم این بیستن که دوستان نامه داشتیم این بیستن که خب درسته که زنها غنا بخوانن در عروسی ها اشکال نداره، از جهت ذاتن اشکال نداره، ولی اینا مقدمه میشه برای گناهان دیگر. خواندن اینها به این شکل باعث میشه به این که زنهای دیگه برقصن، باعث میشه به این که مردها بیان و داخل بشن نگاه کنن. از این حرفها، از این جهت میخوان بگن که این قنای مقنیه در اعراس از این جهت اشکال پیدا میکنه یا نه. حتی اضافه کرده که این سبب حرام میشه. آیا سبب حرام حرام نیست؟ با توجه داشته این سبب حرام نمیشه، سبب نیست. یعنی فقها ما سبب اونجا میگیم که یک سی علت تام مانند باشه، اما هر جایی که یک شخصی در نتیجه کار ما کاری انجام میده، ولی اون شخص فاعل بالغ عاقل مختاره ما سبب نشدیم. بله اگر مثلا اون واسطه مجنون باشه که اینجا نیست، واسطه صبی باشه که اینجا نیست، صبی غیر ممیز، بله اینجا سبب از اقوام مباشره، سبب اقوام مباشر میشه، ولی جایی که نه خیر مباشر اقواست، اینجا مباشر اقواست. برای خاطر که شما خب اون زن میخونه، حالا یک شخص بالغ عاقل مختار باشه برقصه دیگه، بین اون گناهش به این مربوط نیست، این سبب نیست. خلاصه سبب به این نمیگن، سبب اونجا میگن که اون شخصی که واسطه است اون مباشر ضعیف باشه، مثل مجنونی باشه. مثلا شما یک شخص زهر گذاشته اونجا، بله اگر یک شخص صبی باشه غیر عمومی برای داره بخوره، ولی این مسئوله، مجنون باشه مسئوله، ولی اون شخص یعنی فاعل بالغ عاقل مختار میدانه این زهره برداشته خورده که این مسئول نیست، ولی خاطر اون بالغ و عاقل و مختار میدانستم این زهره. این زمینه سازیه. خلاصه به این سبب نمیگن، سبب در اونجا میگن که علت تامه باشه و اون واسطه بالغ عاقل مختار نباشه. در هر کجا که اون واسطه بالغ است و عاقل است و مختار دیگه، این سبب این زمینه سازی کرده، به این سبب نمیگن. قبلا هم میگن یه حکم خداوند اینه که غنا در اینجا استثناء شده، اما رقص حرام. مثلا رقص حرام، دخول رجال بر نساء حرام، حالا اگر رجال داخل شد بر نساء این سبب نشده، یا اگر مثلا رقص انجام گرفت این سبب نشده، بس این از ما به سبب نمیتونیم بگیم. بله آیا از راه اعانت بر اسم عدوان چطور؟ اعانت بر اسم عدوان هم در جایی است که قصد فاعل این باشه، مثل انگور بفروشه به شراب ساز به قصد این که اون شراب درست کنه، چون قصدش اینه، بله از راه اعانت بر اسم هم میشه. اما کسی اگر مغنیه زنی غنا میخوانه در عروسی، چون شارع تجویز کرده، قصدش هم این نیست که اون برقصه، قصدش هم این نیست که رجال داخل بشه اونجا، این نه معاونت بر اسمه و نه هم سبب. اینم راجع به بحث قبل. باز هم یکی از بحث‌ها اینجا این که در مورد شک که در غنا اون باید بحث کنیم، یکی هم باید تعلیم غنا. حالا این تعلیم غنا رو کنیم. آیت الله خویی در صفحه 318 مصباح الفقهاء جلد اول این بحث پیش کشیدن که باید توجه داشت که تعلم غنا و تعلیم غنا هم آیا حرام است یا نه. خب غنا حرام، اما تعلم و تعلیم چطوری؟ تعلیم و تعلیمشون دو جور میشه. حالا عبارتشون رو بخونیم ببینیم. ایشون میگن دو جور میشه. گاهی تعلیم و تعلم و غنا به این است که یک شخصی میخوانه غنا، یک شخصی هم گوش میده یاد بگیره. خب معلوم است که غنا خواندن حرامه، استماعش هم حرامه، شنیدنش حرامه. قدرنا خواندیم که غنا حرام، استماعش حرامه، اینو خواندیم قبلا، رو باید خواندیم دیگه. اگر بخواد به تعلیم غنا و تعلم غنا، به خواندن و شنیدن باشه که معلوم است حرامه و استثنا که نشده معلوم است حرامه. اگر نه خیر، تعلیم غنا به این نیست که بخوانه اونم گوش کنه، ممکن هم هست دار. مثلا فرض کنید یک کتابی، دفترچه کتابی باشه که اون ضوابط را به اون یاد میدن، چون آهنگ ها یک ضوابط هایی دارن، آهنگ های مختلف داریم دیگه، اون ضوابط آهنگ را یاد میده. مثلا یه وقت ما راننده ای را بخواییم رانندگی یاد بدیم، پشت فرمان مینشانیم و میبریمش راه ها، ما را بغلش نشستیم، یک وقت کتاب بهش مطالعه کن، این کتاب شما مطالعه در باره رانندگیه، این علامت ها، این علامت فرض کنید که علامت چپ، علامت راست، علامت پست، علامت قطار، علامت راه، علامت چی است، علامت ها رو یاد بدیم. بس دو جور ما تعلیم داریم، یک تعلیم این که یک شخصی را عملا وارد یک کار بکنیم، یکی نه خیر ضوابط را بهش یاد میدیم. خب چنانکه رانندگی دو جوره، ممکنه غنا هم به تعلیمش دو جور باشه. یک تعلیمش بخواننده اون بشنوه مثلا حرام، اما یه تعلیم دیگه هست که نه خیر، درس میده آهنگ رو، ضوابط رو بهش یاد میده. ایشان هم اینطور فرمودن خویی، فرمودن اون اولی که اگر به خواندن و شنیدن باشه لا شبهه حرام، برای اینکه تغنی حرام، استماع حرام. اما ثانی دومی چطوریه؟ آیا دومی هم که آهنگ را دیده؟ ایشان روایت ذکر کرده از مستدرک باب هشتم جلد دوی مستدرک، چاپ قدیم البته، جلد دوی مستدرک باب هشتم، بله، صفحه 459، از دعاهم الاسلام عن جعفر محمد علیه السلام که فرمودن می که تعلم غنا کفرون. ولی ایشان گفتن خب خبر مرسل است و ضعیفه. بله، اما در مفتاح الکرام سید جواد آملی ادعا میکنه تعلیم حرام، تعلیم غنا حرام است، بلا خلاف حرامه، که به اون شکل اول شکل دوم تعلیم صدق میکنه. هر کجا تعلیم غنا صدق بکنه این حرام است بلا خلافن، بله میگوید که تعلیمش هم حرام است.
خب
بله عمده بله، حالا این ما چون وارد نیستیم در اون کتاب اغانی مال اول فرج، اونا آهنگ ها رو نوشته، آهنگ های غنا خیلی خوب، خود فن نیست دیگه، ممکنه اون فن نظری کتاب یاد میده، اون فن نظری کتاب خواندن هم نیست، اون فن نشه از روی کتاب بهش یاد میده. حالا سه تعلیم غنا ما حکم حرامه فرق نمی کنه. بحث مهم در اینجا دوستا بحثی هستی که بحث در مورد شک در غنا، اگر شک کردیم در غنا آیا این شک چطوری در مورد شک چه باید کرد؟ بله، خب صاحب جواهر در صفحه 47 تا 48 در جلد 22 متعرض شد، کلامشون عرض کنیم بعد اینجا، در صفحه 47 تا 48 جلد 22 جواهر گفته اصل در مورد شک اباحه است در شبهه موضوعی که راجع به شبهه در حکمه، یعنی به این معنا شبهه چون شبهه حکمیه است اصلش، شبهه حکمیه اونجا میگیم که منشأ شک ما یا عدم دلیله یا اجمال دلیله یا تعارض دلیله، هر کجا که منشأ شبهه یکی از سه تا باشه شبهه حکمیه، بله، فقدان النص او اجمال النص او تعارض النص شبهه حکمیه، هر کجا شبهه در مصادیق خارجیه باشه، میدانیم که از لحاظ حکم خمر حرام، میدانیم خلم حلاله، ولی چون تاریکه نمیدونیم که این مایه خمر یا خله، این شبهه موضوعیه، ولی ما میدونیم این کلیش میدونیم. خب در باب غنا اگر یک آوازی هست ما شک میکنیم فلان آواز که خوان نمیشه آیا این غنا هست یا نیست، منشأ شبهه اینه که دلیل اجمال داره از نظر بعضی ها، برای اینکه آیا غنا مطلق صوت یا صوت مرجع فیه یا صوت لحویه یا با تمام این علاوه مطرب هم باید باشه، که ما چهار تا قید داریم، ما گفتیم صوت باید باشه، آهنگ اهل فسوق و اینا باشه که صوت لحوی باشه، طرب انگیز باشه، این قیدا رو ما اعتبار کردیم در کلمات بعضی که قیدا نیست، که اگه شک شد در اینکه این صدا که خوانده میشه قناس یا غنا نیست، ایشان میگه چون من که شبهه در موضوع است ولی منشأش هم شبهه در حکمه، چون دلیل اجمال داره اصل اباحه است، بعد یک کسی که ادعا کنه که نه اصل احتیاطه، برای که شارع مقدس ما را نهی کرده از غنا خواندن، ما هم شک داریم در مفهوم غنا، آیا تنها صوت مد و صوت لحویه یا اطراب لازمینه و اشتغال یقینی و فراغ یقینی میخواد، این تکلیف شعر گردنگیر ما شده، برای حصول فراغ یقینی باید از تمام انواعی که احتمال غنا دادن میدیم اجتناب کنیم تا فراغ یقینی حاصل بشه، چون جواب میدن صاحب جواب میگه در اونجا اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی هست، که امر داره بین متباینین باشه، مثل که ما نمیدانیم مثلا آیا این موضوع حرامه یا اون موضوع حرامه، دو تا موضوع متباین باشه، اگر نخیر اقل اکثر باشه و اقل اکثر باشه نه، برای اینکه اینجا اقل اکثره، چون میدانیم اون صوت لهوی مطرب حرامه. اما شک داریم میکنم مطرب نشد لهوی، ولی مطرب نشد مثلا اینجوریست دیگه، چون اینجا قدر متعقن داریم. اون قدر متعقن اونو میدانیم که حرامه، اما در کمتر از اونش شک داریم، چون در امر بین متباینین هم نیست، امر داره بین اقل اکثری. از این جهت اون موارد شک براءت جاری میکنیم. ایشان اینجوری میگن صاحب جواهر، به این آدرس مراجعه کنید تا انشالله فردا بحث کنید. انشالله.